بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتهاد و تقلید، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص کلام این شد، افتا فعلی است از افعال شخصی که ملکت الاتحاد دارد و می تواند حکم شریعه کلی را که در شریعت مجعول است در وقایع از مدارک الاحکام استخراج و استنباط کند. اگر مجتهدی این معنا را استنباط کرد، این حکم شرعی کلی را بیان کردن او که این حکم و در این واقع به نحو قضیه حقیقی یک مسئول است، این است، این فعل المجتهد است. و این گفتیم در صورتی که این اجتهادش به حسب الموازین بوده باشد فعلی سایز، یه حکم وضعی هم دارد. بعد از این که این بیان کرد این حکم شرعی کلی را چی استنبطه من مدارج الاحکام، این حکم شرعی را چی بیان کرد چی استنباط کرده است، یحسب علما للعامی، به واقع عامی که جاهل است به اون قضیه حقیقیه مجعوله فی الشریعه، این بیان مجتهد این علم حساب می شود برای او اگر این را یاد بگیرد. یسیر عالما اون عامی، و اون وقت عملش به علم می شود، به مستند می شود عملش به حجت. این حکم وضعی است. عرض شردیم غیر الاجتهاد که سایر شرایط را در مجتهد اعتبار کردیم، چند عدالت و نحوه ها، اینها در حکم وضعی اعتبار دارند، شرط هستند. ولیکن در حکم تکلیفی افتا شرطیتی ندارد الا علم با اون حکم مدارک الاحکام. این مثل باب شهادت می شود. در باب شهادت شاهدین اون واقعی را شهست شردند پیش حاکم می شود یا پیش غیر حاکم می شود، اون زایی که موارد ترافع نیست، پیش غیر حاکم شهر شهادت می دهند چه بله ما شهادت می دهیم، دیدیم بر این معنا را چه این متا را زید از عمر خرید، این متایی که در عمر در ید عمر بود، عمر این متا را به زید فروخت و خرید. اونزایی چه اختلاف دارند، اون زید ادعا می کند بر این چه بله این مال مال من است، اون یه چی میگد نه مال مال من است، من از تو خریدم. وقتی چه شهادت دادند، این شهادتشون چون که رو علم به واقع است و واقع را حس کردند، علم معلوم هست و بر اونها شهادت به علم نست، عیب ندارد. و اما این شاهدین اگر عدالت نداشته باشند یا عدالتشون محرز نشود، در زایی که عدالت ندارن حکم وضعی ندارد، شهادتشون حجت نمی شود. اون زایی که محرز نیست اعتبار شهادتشون احراز نمی شود، بدون زهد حکم وضعی مترتب نمی شود نفوذ شهاده که قاضی به این شهادت حکم بده کند، الا انه فعل خود شهادت زایز است. ولی در یه موردی که عنوان آخر بر عنوان شهادت منطبق بشود، اونجا شاهدین نمیتوانند شهادت بدهند، در صورتی که عدالتش نداشته باشند یا یعنی عدالت محرزه نداشته باشند. اون مسئله این مثلا شهادت بر توجه کردید بر قذف است، بله فرض کنید بر زناست، شهادت بر زنا، این شهادت میدهند فرض کنید بر زنا، فرض بفرمایید خودشان دیدن دیگر که واقع را به چشم به ام عیونشان دیدن پیش حاجی میشن شهادت میدن نسبتن، ولیکن چون که عدالتشون ثابت نیست قذف میشوند، فعلشون حرام است، شهادتشون حرام است، ولو عالمه به واقع هستند به ام عینشون دیدن، ولیکن شهادتشون پیش حاکم شهر چه میدانند به این شهادت ثابت نمیشود، یا احتمال میدهند که شهادت ثابت نشود، بنابراین چه حد قذف میخورند، در صورتی که شهادتشون ثابت نشد نفوذ پیدا نکرد، ولی فعلشون فعل حرام میشه. این یه دلیل خاص میخواهد، و الا شهادت عیبی ندارد، حکم وضعی میتونجی میدانن شهادت میدهند، ولیکن نفوذی ندارد. فتوا هم همین زور است، مجتهد وقتی استنباط کرده از ادله ولو میداند این فتواش به دیگران نافذ نیست، چونجی مثلا وصف عدالت را لازم الله ندارد، معزالش فتواش عیبی ندارد، افتاش عیبی ندارد تکلیفاً، ولیکن نفوذی ندارد مگر عنوان اغراء الجاهل و اضلاله یا دعوت الی النفس که واجد شرایط است، اما اون کسی که نمیداند فاقد شرایط است چه عنوان کذب برون، بل افتاش منطبق میشود، دعوت به نفس که واجد شرایط است با اون نه با اون عنوان حرام میشود، و الا فی نفسی حرمتی ندارد. بعد صاحب العلو قدس الله نفسه الشریف می فرماید بر این که و یحرم القضا ممن لیس اهلا للقضا، بل قضا قضا بین الناس و در مقام مرافع قضا بین الناس جایز نیست از کسی که اهل قضا نیست، بله اهلیت قضا تارتن به این از شی بله علم ندارد، و اخرا اهلیت قضا ندارد، یعنی سایر شرایطی که در قاضی معتبر است، بله علم خیلی دارد، خودش هم آدم خیلی پاشیزه است، محذبه متدین است، ولیکن زن است، توجه کردید قضای بین الناسش چونجی رزولت شرط است در قاضی باید رجل بوده باشند، این قضای بین الناس حرام است بر او تشریفند، و حکمش هم غیر نافذین، حکمش نافذ نیست، نه نفوذ دارد نه قضاش بر این، و قضاوتش هم حرام است ولو علم و اینها همش تمام بوده باشد. بعضی ها تصدیق فرمودند این کلام صاحب الولورا و فرمودند این فرمایشی که در قضا فرموده است کسی که اهل قضا نیست ولو اجتهاد داشته باشد، ولو مدارک قضا را بهتر از دیگران بداند، ولیکن یه شرطی از شرایط القضا در او نیست، مثل این که مثال زدم زن است متاسفانه یا غیر متاسفانه، این زن است، این قضاوتش حرام است تشریفاً، علاوه بر این چه حکمش نف قضاش نافذ نیست لناس، خود این قضاوت مثل یکی از محرمات است، مثل نعوذ بالله توجه شدی زنا دادن است و امثال زالش یکی از محرمات است، اینا قبول فرمودند در بحث القضا، اون کسی چه جامعه شرایط القضا نیست یحرم علیه القضا. خب اولا فرق ما بین قضا و فتوا معلوم بشود، و بعد معلوم بشود که وجه فارق چیست ما بین الفتوای و القضا، که در قضا و لایچی از شرایط تخلف پیدا کند قضاوتش حرام می شود. این را می دانید اون این وقایعی چه شاره در تأسیس شریعت در اون وقایع حکمی جعلی کرده است به عنوان قضیه حقیقیه خمر هر زمانی باشد و در هر مکانی بوده باشد نجس است و شربش حرام است و مکلف هر چه بوده باشد صغیر باشد ولی مرد بوده باشد زن بوده باشد ولی پیر بوده باشد جوان بوده باشد این قضیه حقیقی را که شاره در واقع خمر جعل کرده است شربش را حرام کرده است خودش را نجس کرده است مجتهد از ادله که ولی مراجعه به مدار چل احکام می کند این قضیه حقیقیهی که در واقع مزعول است و از اول واقع او را به نظر خودش تعیین می کند او را به نظر خودش تعیین می کند چه استنباط حکم شرعی الهی واقعی اینه و در وقایعی هم که فرض بفرمایید استنباط کرد این حکم شرعی کلی الهی را او را بیان می کند می گوید در رساله می نویسد جلد در بحث نجاسات و منها الخمر و کل مسکر انزام مای امبل اصاله می گوید این نجس است در بحث اتمه و اشربه هم می گوید که یحرم شرب الخمر و سایر المسکرات و این کانت غیر مای این جامد بوده باشند شرب مسکر و اقبل تناول مسکر فرقی ندارد نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان کل مسکرین جامد بوده باشد یا مایع بوده باشد انما این ولی انما حرم الله الخمره لا لاسمها و لا لخاصیتها و ما کان فیه خاصیت الخمر فهو خمر یا حرام از اینها استنباط کرده نوشته از همون حکم کلیش را بدون جهت کما ذکرنا مجتهد اخبار میدهد از قضیه کلیهی چه شاره او را در شریعت جعل کرده است به نحو قضیه حقیقیه از او خبر میدهد به اخباری چون ان حدث نست حدث از مدارک احکام کرده است او را این معنای افتاست بدون جهت احکام جزئیه که این مایه نجس است یا شربش حرام است این به عهده خود مجتهد نیست اون به عهده عامی است که ببیند جر خمر است ولی حرام است شربش خودش هم نجس است خمر نیست توجه کردید نه نجس است نه حرام است فرض کنید خلص دجر بله جایی که عامی نداند مایه خمر است یا غیر هم خمر حکم مشکوک چیست این را هم باید از مجتهد بیان کند اون هم باز کبرای کلی است مسئول است به نحو قضیه حقیقیه که کل شیئن بله توجه شرطید حکم ظاهری است کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرام قضیه کلیه است به نحو قضیه حقیقیه در حرمت هر شیئی شک کردی مادامی که شک است او محکوم به علیت ظاهریه است این را هم فتوا می دهند منتها یه جا می گوید که اگر شیئی سابقا خمر شد بعد شک کردی در بقایش خمریتن او خمر است شک در خمریت را حرمت را از بین می برد به همون نحوی که خود مجتهد در ادله همون نحو رفتار می کند عامی هم در فتاوای مجتهد همان نحو رفتار می کند وقتی که دید نوشته است اگر چیزی در سابق خمر باشد او را نمی شود خورد و نجس است می بیند که اونی که در رسانه نوشته هر چیزی که نمی داند حرام است یا حلال خوردنش حلال است این در صورتی است که حالت سابقا معلوم نشود و هاکذا و هاکذا این افتاست بیان می کند مجتهد حکم شرعی کلی را چه مزعول است به نحو قضیه حقیقیه، حکم کلی شرعی واقعی را بیان کند، چه این است به نظر من، یا حکم ظاهری را بیان کند به نحو قضیه حقیقیه که به نظر من این است. این فتواست. و اما بخلاف القضا، در موارد القضا اون حکم جزئی که در این واقعه مترافعه الی الحاکم است، اون حکم جزئی را خودش تعیین می کند. زید به امر فحشی می گوید، امر به زید فحشی می گوید، همین زور آمدن پیش قاضی، یا قاضی حکم کن بیننا، این به من ظلم کرده است، اون میگه اون یه چی میخواد به من ظلم بکنه. توجه کردید چیه؟ این گفت چه بله، این من از این طلبکار هستم، این به من مدیون است، این کار میکند، میگه که من قرضی ندارم، طلبکار نیستی، پولم را هست نیستم را دارد، میخواد بخورد. در وان حنیفی برای این که زید مدیون است یا نه، این در مقام فتوا به نحو قضیه حقیقی یزچه میشود که کل من اکتر از من شخص آخرین او اتلف ماله او فرت فی حفظ مالی فهو ضامن مدیون می شود. اما چه قرض گرفته، چه نگرفته، چه افراط کرده، چه نکرده، اونا رو تعیین نمی کند. ولیکن مجتهد در این واقعه که غالبا اوندن وقایع مترافعون الیها الیها که موضوع اختلاف در موضوعات می شود، حکم جزئی را تعیین می کند. می گوید بر اینجه بعد از این جنها آمدن، این حرف را گفت، اون حرف را گفت، در وسط چه حرف می زد، اون یکی اقرار کرد که یه وقتی پول گرفتم اما بردم دادم او را. وقتی چون اقرارش را شنید، در اون صورت می گوید بر اینجه تو اقرار بر دین کردی، مدیون بودی، وفات را باید اثبات بکنی، داری؟ نه ندارم. و چید من دارم، دادم، در خلوت خدا می داند، غیر از خدا کسی دیگر نمی داند، یکی هم من و خودش می دانی، دروغ می گوید که ندادم. می گه تو قسم به خروب و اگه ندارد، قسم می خورد بر اینجه وفا نکرده. مجتهد می گوید بر اینجه انت یا فلانی مدیون، حکم میکند برای اینکه مال در ذمه تو هست، انت یا فلان مدیون. این حکم جزئی را این مجتهد در مانع حنفی خودش کرد، خودش تشخیص داد این حکم جزئی قضاست. بدون جهت میگویند اگر در مانع حنفی اختلاف در موارد قضا در موضوعات خارجیه باشد، مجتهد حکم جزئی را علی موازین القضا تعیین می کند. و اما اگر منشأ اختلاف شد، ولی اختلاف در حکم کلی شد، چون زن با پسرهاش زیغ و داد می کند، آمد پیش قاضی که این پسرها از زمین های شوهرم به من چیزی نمی دهند، اون پسرها می جن ما تقلید شرده، این مجتهد ما می گوید چی ارث نمی برد زن از ایگار، این میجد نه این بی خود میجید، من خودم تقلید شدم از فلان آقا، خداش طول خدا طولا میبدد، میجه از زمین هم ارسی میبرد. در ما نحنفی اختلاف در موضوع خارجی نیست، موضوع در خارج معلوم است که شوهرش مرده زمین ها را گذاشته است، اینم پسرهاشه اینم زنشه، در خارج شک نیست، شک در کبرای کلی است، چه آیا اختلاف در اوست، یا چی میگوید زن از ایگار ایرس نمیبرد و رسه میگویند به حضب تقلیدشون، نه میگه به حضب تقلیدش نه ایرس میبرد، فرق نمی کند، دوتا میتسه سر هم میزنند. توجه کردید این میگه فتوای من این است بر طبق فتوا، بله توجه کردید این مال به من میرسد، اون برادر میگه من خودم از تو اعلم ترم، میتسه دیگر بر طبق فتوا به من میرسد، توجه کردید. پس علا حاضر اساسی که است در ما نهنفی، اختلاف در اون کبرای کلیست. اینجا باز اون قاضی چه پیش اونها می روند، چه باید پیش مجتهد سالس بروند،
چو او قضاوت کند و قضا اش نافذ است، اون حکم جزئی را تعیین می کند. در واقع ترس و بانزن می گوید چه؟ بله، یا فلانه انتی وارثتون، بله، من دلچل رازی التی ترچت ها زوجت، بله، ترچت ها زوجتو چه حکم می کند. کبرای کلی چه خودش از عدله او را استخراج شرده است، خودش متصدی تطبیق او به این واقع است. تطبیق می کند اون کبرا را چه استنبته و استظهره من العدله به این واقعی خارجیه، و در این واقعی خارجیه چه هست اون حکم جزئی را تعیین می کند. پس در بحث القضا، در بحث القضا تعیین حکم جزئی است، و از اینجا معلوم می شود در مواردی که مجتهد یه حکم کلی را تأسیس می کند به عنوان ثانوی، چه یه عارضه می بیند، می بیند بر اینکه فعلا اقتضا مصلحت مسلمین اقتضا می کند که تتون را نچشند، نفروشند و نخرند و نچشند، میگوید یحلم علی المسلمین و علی المؤمنین شرب تتون. این قضا نیست، این قضا نیست، قضا به همون تعیین حکم جزئی است. در واقعی که طرف این در شخص این دل قاضی طرف بر اوست، بدون زهد با اون قضا حکم در مقام ترافع میگویند، و این حکم کلی را که بیان می کند ابتداءن حکم ابتدایی میگویند، چه حکم جزئی نیست، ترافعی پیشش نیست، ابتداءن یه مصلحتی میبیند، یه مثلا عارضه‌ای میبیند، حکمی را جعل میکند. توجه کردید چه ولایت الحکم، ولایت الحکم دارد؟ مثلا این حکم را جعل می کند رو مصلحتی چه؟ بر اون مصلحت را خودش تشخیص داده است و اون تشخیص بر طبق او حکم می کند. اونی چه از ادله استفاده می شود، اون ادله چه در باب القضا وارد است، او دلالت بر نفوذ این حکم نمی کند. این حکمی چه ابتداء می کند، اون ادله مال نفوذ القضا است، و این نفوذ این حکم احتیاج به دلیل آخری دارد که مدلول اون دلیل اوسع بوده باشد از نفوذ القضا، به نحوی که این حکم اولی را هم ابتدایی را هم چمان جد ادعا شده است که مقبول عمر ابن حنزله همین زور است. در مقبول عمر ابن حنزله جمله وارد است که اون جمله مقتضاش این است که نه، حکمی که این شخص شرد ولو ابتداعا اون حکمش نافذ است، ولو در مقام ترافع اینها نبوده باشد، که تعرض نالزالش در بحث القضا اجمالاً هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد در مقام. غرض این است که فرق معلوم شد ما بین القضا و الافتاء و الحکم الابتدائی. افتا بیان حکم شریعت است به حسب مستنبته و استخرجه من مدارج الاحکام. قضا همون تعیین حکم جزئی است در وقایعی چه رفع الحاکم، چه اختلاف در موضوعات بشود کلمه سال الاول، چه منشأ خلاف اختلاف در کبرای مسئولی در شرع بشود. و اما این حکم ابتدایی چه مجتهد ابتداء می کند و از او تعبیر می شود ولی این حکم است، حکم ولایی است، این صادر شده است، این نه داخل افتاست نه داخل قضاست. بدون جهت شخص این زور ولایتی بر این حکم دارد، باید دلیلی پیدا کرد، چون دلیل اوسع بوده باشد از نفوذ القضا و دلالت بکند بر این چه؟ ولی این حکم هم نافذ است، من کل شخص یا من شخص خاص، من کل مجتهد عادل یا نه مجتهد خاص عادل خاصی. توجه کردید؟ نه هر کسی که مجتهد است واقعا عادلم است، نه او به درد نمیخورد. باید یه خصوصیت دیگری داشته باشد که در بحث ولایت الفقیه متعرض شده. ولی در ما نحنفی هم اجمالا اشاره خواهیم کرد انشاءالله. غرض این است که بعضی ها فرمودند افتا از کسی که جامع شرایط فتوا نیست، یعنی فتواش نفوذی ندارد، افتا گفتیم عیبی ندارد، جایز است اگر علمی داشته باشد. ولیکن گفته شده است این قضا، توجه کردید، این قضا یعنی تعیین حکم جزئی، قضا بیان معلوم شد که تعیین حکم جزئی است. این تعیین جزئی در وقایعی که رفعی الیها پیش شخص برده شده است، این تعیین حکم جزئی از کسی که قضاش نافذ نیست حرام است، تکلیفا حرام است. این چرا این حرام است؟ دلیلش سی باید خوب علمی دارد. دیگر زن است اینقدر درس خوانده، شبها تا صبح بیدار شده، مثل سایر زنها کیف نکرده است، زحمت کشیده است. توجه کردید به این مرتبه از استاد رسیده، زهد و تقوا دارد، ولی این حکم کرده تلا نافذ نبوده باشد. گفتن دلیل شرعی داریم، مقتضای روایات همین است، مقتضای روایات این است که این قضای از این شخص، این قضا این شخص بله حرام است. این چیز کدام روایت است؟ گفتن صحیحه صحیحه سلیمان بن خالد، بله سلیمان بن خالد است بجلی، در جلد 17 باب 3 من ابواب صفات القاضی. این روایتی است که خدمت شما عرض می کنم. روایت سومی است در این باب، در باب سوم روایت سومی است. عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن زکریا بن ابی عبدالله المؤمن، عن ابی عبدالله المؤمن که همون زکریا بن محمد است، چه از رواتی چه محمد بن عیسی بن عبید از او نقل می کند، و قومیین یعنی اصلشان محمد بن حسن بن ولید قدس الله سره، و استادش تلمیزش صدوق قدس الله سره، و سایر قمیین که بله تلامیز محمد بن حسن الولید است. گفتن روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید از جماعتی دارد اعتباری ندارد، اون جماعت یکین زکری ابی عبدالله المؤمن است، زکری ابن محمد است که اعتباری ندارد. بدون زد این روایت به این نقل در سندش سهل ابن زیاد، بعد این ابی عبدالله المؤمن است، انا ابن مسکان عبدالله ابن مسکان است، انا سلیمان ابن خالد که از عبدالله است. این روایت به این سند ضعیف است، ولیکن صدوق علیه الرحمه این روایت را از سلیمان ابن خالد نقل کرده، از سلیمان ابن خالد، و سند صدوق علیه الرحمه کما اینجه در آخر مشیخه فقیه فرموده است، به جمیع ما یروی در فقیه، در من لا یحصل الفقیه، از این سلیمان ابن خالد سندش صحیح است، سعد ابن عبدالله است، از ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم است، ابراهیم ابن هاشم هم نقل می کند از محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر نقل می کند از عبدالله ابن مسکان، اون هم نقل می کند از سلیمان ابن خالد. روایت من حیث نقل صدوق، شیخ هم نقل شرد از این روایت را، به نقل کلینی و شیخ روایت سند ضعیف است، ولیکن به نقل بلش شیخ صدوق قدس الله سره علی ما ذکره در مشیخه در آخر جلد رابع ضبط شده است، مشیخه من لا یعزل فقیه، اون سندی که به روایات ولی به روایات سلیمان ابن خالد نقل شده است، سند این است و سند صحیح است، سند صحیح است. اونجا دارد عن ابی عبدالله علیه السلام سلیمان ابن خالد از امام صادق سلام الله نقل می کند، اتقوا الحکومه، بپرهیزید از حاکم شدن، اتقوا الحکومه، اتقوا الحکومه. میبینید قضا نیست، عنوان را از عنوان در این روایت اتقوا الحکومت است. اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم العالم بالقضاء العادل في المسلمين. این در زیلش چی میفرماید؟ فان الحکومه انما هی و یلی العالم. حکومت معانی دارد، یه معناش حکمه بیچزا توجه شردی دیگ الله. این به قرینه بر العالم بالقضا معلوم میشه که این حکومت به معنا قضاست. اتقوا الحکومه یعنی اتقوا القضا. فان القضا انما هی للامام العادل بالامام العالم بالقضا العالم بالقضاء العادل في المسلمين. چی این؟ لنبیین و سی نبیین. این زو شخص عادل في المسلمين در زمین المسلمين، یا نبی می شود یا وسی نبی می شود، امام علیه السلام می شود، این زور می شود. منتها گفته شده است، این زور بیان کردند آنهایی که بله بهتر از ما، بله ماها بودند، اونها بیان کردن بر این چه این اتقوا الحکومه فان، یعنی اتقوا القضا فان القضا للامام العالم بالقضا العادل في الرعیه. این یعنی قضا بالاصاله مال اینهاست، قضا به اینها، چون منحصر است که نبی صلی الله علیه و آله همه جا نمیتواند برد، خصوصا اون زمان که هلیکوپتر نبود، توجه کردی تیاره های این زوری نبود که برد اونجا خیلی حکم کند برگردد. یا امام علیه السلام اینجا در یه خونه بود، توجه کردی در مدینه، یا توجه کردی یا در غیر مدینه در خونه بود، این نمیتواند همه جا حکم بکند. چون که قرینه قطعی هست که نمیتواند قضا منحصر بشود به نبی یا وسیع نبی، درست دقت کنید چه زور میگویم. بدون جهت قرینه است که این مال بلاصاله است، یعنی اگر جای دیگری هم شخص دیگری قضاوت کند، او احتیاج به اذن اینها دارد، اذن النبی یا اذن الامام دارد، چون حکومت بلاصاله مال اینه. او اگر بخواهد این ولایت را استیفا کند، استعمال بکنند، باید اذن داشته باشد از این ولایت. با این است بدون جهت در این روایت چی میگوید؟ اتقوا الحکومه یعنی اتقوا القضا الا اون کسی که معزون بوده باشد. اونی که معزون بوده باشد او میتواند قضاوت کند. خب به چه اذن داده شده است؟ مفروض این است که به زن اذن داده نشده است، برای آنچه در اون روایت برای معتبره سال ببین بکنم و آنچه در روایات دیگر این زور گفر موده است. ایاک من یها کم بعض کم بعضن الى اهل الزور ولیکن انظرو الى رجل من کم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. خود این روایت معتبره سال ببین بکنم این زور فرموده، کلام دیگران را نقل می کنم، فرمودن خود این معتبره سال ببن مکرم الزمال که همون عبی خدیجه کنیشه، یک کنیه دیگر هم دارد عبی سلمه هم می گویند که امام صادق فرمود در حق این سال ببن مکرم شخص ذلیلی است. امام صادق در حق این فرمود برای این که عبی خدیجه نگویید، به این بگویید برای عبی سلمه، ابی سلمه بگویید. روی این اساسی که از در مانحنفی کنیه دیگری پیدا کرده است، ابی خدیجه و ابی سلمه، و ربما این کنیه دیگر که ابی سلمه است منشه اشتباه شده است در به بعضی ها، خیال کردن که این سالم ابن مکرم این بله که ابی چیز میگویند، سالم ابن مکرم چه میگویند، این همون سالم ابن ابی سلمه است. سالم ابن ابی سلمه شخص آخر است، شخص درستی نیست او، و تضعیف هم شده است قول، ولی روایتش معتبر نیست. این سالم ابن مکرم سالم ابن ابی سلمه نیست، خودش ابی سلمه است. خودش را امام صادق سلام الله علیه فرمود ابی خدیجه نگویید، ابی سلمه بگویید، چه عوض ابی خدیجه ابی سلمه بگویید. بدون جهت ابی سلمه کنیه اخراس برای این سالم ابن اکرم، و بدون جهت این شخص شخص معروف چیز از معتبری است. بله لا اگل ممدوح است، لا اگل توصیقش ثابت نشود ممدوح است. و اون روایاتی چه بله امام صادق سلام الله علیه به شأنش اعتناش برموده است، لا اگل معتبر است و در اون روایتش معتبر می شود. فرمودن خود این روایت دلالت می کند بر این چه قضاء ممن لا یکون زامعا لشرایط القضاء، در این صورت این قضا بر این حرام است. چرا؟ چون چه امام فرمود فإنی قد جعلته قاضیا، پس معلوم می شود چه قضا احتیاج به جعل و اذن دارد. میگه این را من اذن دادم، این زور بوده باش، از زن را اذن ندادم، مرد را. این زروی لا رجل منکم یعلم شیئا من قضا من قضایانا فجعلوه بینکم فإنی قد جعلته حاکما، به او اذن دادم. بدون جهت اون کسی که معزون است از تحت اتق الحکومه خارج می شود، و اما اون کسی که معزون نیست اذن در نفوذ است که به او مراجعه کنید به قضاش ترتیب اثر بدهید. اون کسی که به او اذن در قضا داده شده است، یعنی قضاش نافذ است، او از تحت اتق الحکومه خارج می شود، و اما ما بقی الناس داخل می شود تحت اون اتق الحکومه. بدون جهت در ما نحن فیه چست، در ما نحن فیه نفوذ القضا با حلیت القضا متلازمین هستند، بخلاف حلیت الافتا و نفوذ الفتوا، اونها متلازمین نبودند، مثل حلیت الشهاده و نفوذ الشهاده بودند، با هم تلازم نداشتند. ولیکن بخلاف باب القضا، در باب قضا حلیت القضا و نفوذ القضا متلازمین هستند. خب یه تأییدی معیدی هم ذکر کنید برای در ما نهنفی مطلب مثلا تمام بشود. این زور فرمودن که در معیدش هم این روایت اسحاق بن عمار است که در باب سجل روایت دومی است، و ام محمد بن یحیی، محمد ابن یحیی العطار است، ام محمد ابن احمد، بله محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری است، ان یعقوب ابن یزید، ان یحیی ابن المبارک، ان عبدالله ابن جبله، ان ابی جمیله، که همون ابی جمیله ضعیف است، ان اسحاق ابن عمار. بله اونجا این زور دارد که نبی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لشری، یا الله یا شری، قد جلست مجلسن لا یجلسو الا نبیون او وسیع نبیین او شقیون. اینجا وقتی که در منصب قضاوت نشستی یا پیغمبر می نشیند یا امام یا شقی، توجه شد مثل گذات الزوری چه بودن. بدون جهت انسان اگر نفوذ قضا داشته باشد معزوم بوده باشد، او خارج است، الا نبیون او وسیع نبیین او من اذن له، توجه شدید به قرینه خارجیه. بدون زد ازینم نشد می شود شقی، وقت می شود داخل شقی، بدون زد در ما نهنوی تصدیل القضا، ولو قضا اش نافذ نبوده باشد، خود قضا در مرافع ما بین این دو شخصی چه هست خودش تکلیفا حرام است. این غایت اون چیزیست که در تقریب این فرمایش چه از کلامشون استفاده می شد بیان کردیم، چه به این تقریب اثبات چند نفر مودند بر اینجه خود قضاء بین الناس قیاس به افتانه می شود، خودش من من لا یکون زامن لشرایط، ولو مداری چه قضاء را حسابم بداند خیلی بهتر، ولیکن حرام است. بلی یه چیزی هست و اون این است که بگوید به نظر من، نمیجد حکم میکنم چه حکم شما این است در این واقع، به نظر من باید اینجور گفته بشود به موازین قضا. توجه کردید؟ این عیب ندارد، نمیگه من حکم میکنم، من میگم به نظر من اینجور باید گفته بشود، این عیب ندارد، این قضا نیست. توجه کردید؟ این فرمایشی است که در مانحنفی فرموده. ما در مانحنفی این فرق ما بین القضاء و الافتاء را بیان کردیم. یه چیزی باقی مانده، این اساس مطلب است و دخیل در مطلب است، که آیا قضا انشاء الحکم جزئی است که میگوید انت مدیونون، یعنی انشاء میکند این حکم را، که اون دین را به ذمه این اثبات میکند، یعنی حکم تو به انک مدیونون چه حکم میکند، حکم تو به ان هذا البيت صحیح مثلا حاضر انزوره، یا اینکه قضا منحصر به این حکم نیست که این شاه حکم بکنه، میگوید برای اینکه حکم جزئی واقعی چه شاره جعل کرده است در این واقع، علا حسب نظری که یعنی مدارش القضا، علا حسب مدارش القضا اینه، در جایی که اختلاف در موضوع باشد، و اما در اون جایی که اختلاف در حکم کلی باشد، میگوید حکم جزئی در این واقع علا حسبی، حکم جزئی شرعی ها، نه من این شاه میکنم، حکم جزئی شرعی واقعی در این واقع علا حسب ما استفدت من الادله همین است. توجه کردید؟ آیا در ما نحنفی بیان حکم شرعی جزئی است، قضا اینه، این هم قضاست، یا قضا فقط انشاء حکم جزئی است، چه شخص از خودش انشاء بکند؟ این را تأمل بفرمایید ببینیم چه می شود انشاء الله.